ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای ورزشی بانوان. رقابت‌های وشوی جوانان جهان با دو نشان برنز برای تیم دختران ایران ادامه یافت. در سومین روز رقابت‌ها در برونه‌ای، تارا همافر در فرم داوشو و سناچک در فرم نندو صاحب نشانه برنز شدند. پیش از این برای تیم دختران کشورمان سناچک نشان طلا و سناپناهی نقره گرفته بودند. تیم بانوان ایران با کسب عنوان پنجمی به کار خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی پایان داد. در این دور از رقابت‌ها که به میزبانی کویت برگزار شد، تیم کشورمان با برتری برابر تیم میزبان به عنوان پنجمی رسید. شاگردان صحاب فرد در مرحله گروهی با برتری برابر بحرین و باخت مقابل مصر به عنوان تیم دوم گام به مرحله یک چهارم نهایی گذاشتند و در این مرحله با قبول باخت برابر ژاپن از صعود به جمع چهار تیم برتر مسابقات باز ماندند. دو تیم برتر این رقابت‌ها راهی جام جهانی در قطر می‌شوند. فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان ایران با برد مدافع عنوان قهرمانی و شکست تازه واردها آغاز شد. هفته نخست لیگ برتر فوتسال زنان با حضور 9 تیم از دیروز آغاز شد و طی آن پالایش نفت آبادان قهرمان فصل قبل 4-2 نفت امیدیه را شکست داد. سایپای تهران 2-1 اسد رایزگوی صفادش گذشت. مصر رفسنجان 3-2 مهر عظام تهران رو از پیش رو برداشت و دیدار فولاد هرمزگان با ملی حفاری اهواز 2-2 مساوی شد. در این هفته تیم سپاهان اصفهان هم که نخستین حضور خود را در لیگ برتر تجربه می کند استراحت داشت. لیگ برتر فوتسال بانوان از دیروز با حضور 9 تیم آغاز شد.
20مین دوره لیگ برتر فوتسال بانوان با انجام 4 دیدار آغاز شد. سمیرا بیگدلی مسئول برگزاری مسابقات فوتسال بانوان:
با 9 تیم مسابقات رو استارتش رو زدیم که متاسفانه دو تیم نوای آمل و شاهین نوین نطنز از جمع ما خارج شدن و با هماهنگی که با هیئت فوتبال استان اصفهان انجام دادیم، سپاهان اصفهان به مسابقات لیگ برتر ما اضافه شد.
درودیان نماینده فدراسیون فوتبال:
لیگ برتر فوتسال بستر خیلی مناسبی هستش برای اینکه ما بتونیم بهترین بازیکنان رو از این مسابقات انتخاب کنیم و به تیم ملی دعوت کنیم.
در صفادش تیم سایپا در حالی که 1-0 از رایزکو عقب بود، در پایان 2-1 پیروز شد. ملکی سرمربی تیم رایزکو صفادش:
متاسفانه تجربه کم بازیکنان من لحظات آخر منجر به گل تیم سایپا شد. همینطور نتونستن از موقعیتایی که دارن استفاده کنن، ولی خب اولین بازیه و نمیشه هیچ تیمیو از قبل برنده و هیچ تیمیو از قبل بازنده دونست.
فرشته بابایی کاپیتان تیم رایزکو صفادش:
قطعا بازی اول سختی و حساسیت های خودشو داره، تو گام اول دربی خب بازم حساسیت های خودشو داره و واقعا من فکر میکنم هر دو تیم جانانه جنگیدن.
فرزانه توسلی کاپیتان تیم سایپا:
همه تیم‌ها خوب بسته شدن، همه مدعی قهرمانی هستن، تیم ما هم خب با گرفتن نفرات ملی پوش خوب به دنبال قهرمانی.
فاطمه شریف سرمربی تیم سایپا:
خدا رو شکر تونستیم بازی رو مدیریت کنیم و سمتیاز بازی رو بگیریم.
میگن بچه های سایپا همه ملی پوشن، درسته؟
نه اینجوری نیست. به هر حال تیم ما جوانای خوبی داره که نظر سرمربی تیم ملی رو جلب کردن و تو آخرین در واقع ابلاغی که از فدراسیون اومده برای تیم ملی، ما 7 بازیکن در تیم ملی داریم. خب این برای ما افتخاره.
در تهران تیم‌های دیربسته شده مهر عظام و مصر رفسنجان به مسافه هم رفتن که در دیداری پرگل و جذاب رفسنجانی‌ها 3-2 پیروز شدند. در دیگر بازی‌ها تیم تازه وارد سپاهان اصفهان با قرعه استراحت مواجه شد و پالایش نفت آبادان مدافع عنوان قهرمانی تیم تازه صعود کرده نفت امیدیه رو 4-2 شکست داد و تیم‌های هرمزگان و تیم ملی حفاری اهواز به نتیجه مساوی 2-2 رضایت دادند.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های سازمان لیگ فوتسال، هفته دوم این رقابت‌ها 13 مهر ماه انجام خواهد شد.
طاهره علی چوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم تراکتور تبریز صدرنشین مسابقات لیگ برتر تکواندوی بانوان شد. دومین دوره مسابقات لیگ برتر تکواندوی بانوان جام ایران دخت طی دو روز به روش گرند پری در خانه تکواندو برگزار شد و در پایان هفته نخست شاگردان محروز سایی در تیم تراکتور تبریز با کسب 185 امتیاز صدر جدول را از آن خود کرد. بیمه تجارت نو با 144 امتیاز در رده دوم ایستاد و پارس جنوبی با کسب 90 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. در بخش انفرادی این رقابت‌ها نیز معصوم رنجبر از تراکتور در وزن منهای 46 کیلوگرم، مهلا مؤمنزاده در منهای 49، غزل سلطانی در وزن منهای 53 کیلو، تینا مجانلو همگی از تیم تراکتور تبریز در اوزان منهای 46، 49، 52، 57 و 67 کیلوگرم اول شدند. همچنین نرگس میر نوراللهی از پارس جنوبی در منهای 62 کیلوگرم، آرزو بهرامی از تیم پایگاه سلامتی رها در منهای 73 و زهرا پور اسماعیل از تیم بیمه تجارت در وزن به اضافه 73 کیلوگرم حائز رتبه نخست شدند. مقام آوران اول و دوم به ترتیب 12 و 5 میلیون تومان جایزه نقدی به عنوان پاداش کسب کردند. اما پریا حسنی از کرمانشاه فاتح مسابقات فوتبال قهرمانی کشور شد. در هفتمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی کشور که به میزبانی استان آذربایجان شرقی برگزار شد، پریا حسنی از تیم بانوان استان کرمانشاه موفق به کسب مقام اول شد و به اردوی تیم ملی راه یافت. ندا شاه سواری کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران در مرحله اول مقدماتی مسابقات تنیس روی میز گرند اسمش چین 3-0 مغلوب تاتیانا کوکولکوا از اسلوواکی شد و صعود به مرحله دوم مقدماتی بازماند. مسابقات گرند اسمش چین با حضور برترین های پینگ پنگ دنیا تا 15 مهر در چین ادامه خواهد داشت. لیگ برتر هندبال بانوان ایران با پیروزی نمایندگان استان فارس آغاز شد. در هفته نخست از فصل جدید رقابت‌ها تیم زاگرس جنوبی کازرون 27-22 نامینوی اصفهان را برد و صدرنشین شد. شهید چمران با نتیجه 22-20 مهمان خود رایسکوی تهران را با شکست بدرقه کرد. مصاف نفت و گاز گچساران با فولاد مبارکه سپاهان 23-23 مساوی شد و دیدار سنگ آهن بافق با قدیر ملایر به تعویق افتاد. اما گزارشی بشنویم از قهرمان تکواندو که نشان شهادتش افتخار ملی برای مردم و جامعه ورزش است.
از برادرشان میگویند که امروز قهرمان ملی ماست و یک نشان با ارزش دارد. زهرا پاجانی، خواهر شهید علی پاجانی.
یه موقعی میتو به ما دست ما میدادن، میگفتن بگیریم بالا، میزد ما دستمون میرفت، خودمونم باهاش میرفتیم.
طاهره پاجانی، خواهر شهید علی پاجانی.
فعالیت های سیاسیشون از قبل از انقلاب شروع شده بودش و من با همون سن کم هم میدیدم رفت آمداشو یا موقعی که منو با خودش میبرد هر پخش اعلامیه یا جلساتی که داشتن.
از نشانی میگوییم که نشان گرانقدر شهادت است. طاهره پاجانی، خواهر شهید علی پاجانی.
تهریور سال 62 ایشون اعزام شدن و 13 آبان سال 62 عملیات بلفجر 4 پنجمین عراق شهادت رسیدن.
چند سالشون بود موقع شهادت؟
21 سالشون.
او شهید علی پاجانی است، متولد 29 آذر 1341 در محله پیروزی تهران. طاهره پاجانی، خواهر شهید علی پاجانی.
تو رشته های دیگه فعالیت کرده بودن ولی شور تکواندوشون از سن 14 یا 15 سالگی بودش.
قهرمانی که تکواندو را از باشگاه تهران جوان سابق شروع کرد، اصغر فتی، مربی و همدوره شهید علی پاجانی.
خدمت استاد محمود مشهدی رجب بود، بعد دیگه شهید گیتی نماشون از شاگردای من بودش، به اتفاق ایشون دیگه می اومدن پیش من باشگاه دخانیات.
استعدادی که زود به تیم ملی رسید و برای مسابقات آسیایی انتخاب شد. اصغر فتی، مربی و همدوره شهید علی پاجانی.
یه استعداد خاص و یه قد بسیار بلند و کشیده و فکر کنم 190 خورده قدش بود.
آنهایی که شهید پاجانی را میشناسند هنوز صدای خنده هایش را به یاد دارند و از اخلاق و منش پهلوانی او میگویند. اصغر فتی، مربی و همدوره شهید علی پاجانی.
نسبت به حریفایی که داشتش که مسابقه میداد خیلی رعوف بود، خیلی مهربون بود.
زهرا پاجانی، خواهر شهید علی پاجانی.
از همون بچگی خیلی مقید به نماز بود.
طاهره پاجانی، خواهر شهید علی پاجانی.
می رفتن به بچه ها آموزش تکواندو رایگان می دادن تو مساجد.
خاطرات این شهید قهرمان بر سر مزار شهید گمنام فدراسیون تکواندو مرور شد. اصغر فتی، مربی و همدوره شهید علی پاجانی.
ما از بازی های آسیایی برگشتیم، تقریبا سال بعدش میخواستیم بریم برای مسابقات جهانی. اردوی تیم ملی رو ترک کرد. تو حضرت امام رحمت الله علی گفته که جبهه ها نیاز به جوانای برومند و توانمند داره که ایشون راهی خلاصه جبهه های حق علیه باطل شدن.
یادش گرامی. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم والیبال بانوان سایپا مغلوب نماینده ویتنام شد در ششمین روز و مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا 2024 به میزبانی تایلند. تیم والیبال زنان سایپا قهرمان لیگ برتر سال 1402 ایران به مسافه تیم دوگیانگ چمیکال تیم دوم ویتنام رفت و 3-0 نتیجه را واگذار کرد. شاگردان نیلوفر حجتی امروز در آخرین بازی خود برای کسب رتبه 7 مسابقات به میدان می روند. تیم سایپا در مرحله مقدماتی با پذیرش 3 برابر نمایندگان ویتنام، ژاپن و فیلیپین در مرحله 1/4 نهایی نیز مغلوب تیم کانیش قزاقستان شد. تیم وزنه برداری دختران ایران در رده‌بندی امتیازی مسابقات قهرمانی جوانان جهان 12 شد. در این دوره از رقابت‌ها که به میزبانی اسپانیا برگزار شد، تیم‌های آمریکا، کولومبیا و ترکیه هر کدام با 10 وزنه بردار عناوین اول تا سوم بخش تیمی را کسب کردند و تیم دختران ایران با 5 نماینده و کسب 233 امتیاز در رده 12 قرار گرفت. در عین حال سید شروین اصفهانیان معاون وزیر ورزش و جوانان در واکنش به ناپدید شدن فاطمه کشاورز، یکی از دختران الزامی به مسابقات جهانی در اسپانیا، گفت به ورزشکاران جوان بعضن پیشنهادات اقوا کننده ای داده می شود که نادانسته فریب می خورن، اما آغوش ایران و جامعه ورزش همواره برای بازگشت آنها باز است. و تیم M.R قهرمان نخستین دوره لیگ هاکی روی یخ جوانان دختر شد. در دیدار پایانی رقابت‌های لیگ هاکی روی یخ دختران زیر 18 سال، تیم M.R قهرمان زود هنگام مسابقات با نتیجه 6-1 تیم هاکی پاندا نزدیکترین تعقیب کنندش در جدول رو برد و به مقام قهرمانی رسید. برای شاگردان شیخ جعفری در این بازی ملیه علی بیگ لوسه، هدیه آقای 2 و مهیا هاشمی 1 گل زدن و تک گل شاگردان نگار خرم رو در تیم هاکی پاندا رو سارینا خسروی به ثمر رساند. به این ترتیب تیم M.R با کسب 12 برد پیاپی و با 36 امتیاز به عنوان قهرمانی نخستین دوره این رقابت ها دست یافت. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. روز بخیر و خدا نگهدار.
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیز و گرامی. با ادامه برنامه گلخونه از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده این برنامه باشید تا حدود ساعت 11:30. دوستان باید بگم که این مشکل جدی نگرفتن زنگ ورزش هنوز هم ادامه داره ها.
جدا؟
بله،
یعنی هنوز هم زنگ ورزش جدی گرفته نمیشه؟ مگه میشه همچین چیز؟ البته شاید تو شهرهای کوچکتر اینجوریه ها.
ماجرا از این قراره که اتفاقا توی همین شهر بزرگ تهران هنوز هم هستن مدرسه هایی که زنگای ورزششون به علل مختلف کمرنگه، خیلی کمرنگه یا اصلا دیده نمیشه.
درسته، حالا نمیدونم معلم تربیت بدنی ندارن یا امکانات ندارن، حالا قضیه چیه نمیدونم.
گمونم کمبود امکانات ورزشی، نبود معلم تربیت بدنی، فضای مناسب یا چیزای دیگه.
همین چیزای دیگه. ببین، یا بی اهمیت بودن ورزش از دید مسئولین مدرسه و والدین.
بله این مهمه.
باور کنیم ما وقتی میرفتیم مدرسه و کارنامه‌مون رو میگرفتیم هیچکس برای نمره 20 ورزش بهمون جایزه نمیداد، اما اگه مثلا ریاضیمون 20 میشد برامون دوچرخه میخریدن.
اینم حرفیه ها. خب ما امروز از شما دوستان عزیز خواستیم که در مورد زنگای تربیت بدنی بیشتر با ما صحبت بکنید. زمانی که خودتون محصل بودید، دانش آموز بودید، چقدر جدی گرفته میشد زنگای ورزش؟ چه خاطراتی دارید؟ اصلا ورزش میکردید؟ نمیکردید؟ یا میتونید در مورد زنگای تربیت بدنی فرزندان خودتون هم با ما صحبت بکنید. الان حس و حال بچه هاتون نسبت به زنگای تربیت بدنی چیه؟ نسبت به معلم تربیت بدنیشون چیه؟ شماره تلفنمون هم 220-230-87 در اختیارتونه. همینطور سامان پیامکیمون 30306.
خواستم بگویم ما در دوره دهه 60 که به مدرسه می رفتیم و دهه 60 هستم، دوره اطلاعی که اصلا ما معلم ورزش نداشتیم و دوره راهنمایی که معلم ورزش داشتیم از بس که امتحانا و درسای دیگر رو می آدن تو دنگ ورزش، آی توپ نداریم، آی نمیدونم توپ بسکتبال نداریم، توپ بدمینتون نداریم، امکانات نیسته، خیلی کم و زنگ ورزش بهش اهمیت. اکثر اوقات در زمان ما در دوره راهنمای دبیرستان زنگایی که به حسابن چی بود امتحان میذاشتن یا مدیرا معلما وای میسادن نصیحت اون میکردن به حساب زنگ ورزش اصلا میگرفتن از اون.
بله ممنون از همه شما که مشارکت خوبی با ما دارید، در مورد موضوع برنامه صحبت میکنید. آقای شهریاری بریم سراغ پیامک ها.
بریم ببینیم آقای رضا فرخشاد از دسپول چی نوشتن. ایشون گفتن دقیقاً دوره ابتدایی تا هنرستان به عشق زنگ ورزش ما میرفتیم مدرسه، درس هم میخوندیم البته، واقعاً هم جدی جدی بود. هنرستان هم که نگو، دو روز کار کارگاهی داشتیم که زود کارامون رو تموم میکردیم و میرفتیم زمین فوتبال. روزی حدوداً 4 ساعت فوتبال بازی میکردیم. چه انرژی داشتیم واقعا، در این حد که با کفش این کفش چیشیدار بوده،
استوکدار،
این استیک میرفتیم مدرسه. بله خیلی عالی. خب فوتبال بازی میکردن. الان چند سالته آقا رضا؟ نگفتی که الان چند سالته و الان هم ورزش میکنی یا نه؟
سلام، صبح بخیر، خدا قوت. باید بگم که تو مدرسه ما 10 سال قبل 15 سال قبل خیلی جو شدید بود، یعنی زنگ ورزش مثل جام جهانی بود.
مازیار فتایی از اهواز نوشتن که زنگ ورزش ما اکثرا دو دستی تقدیم دبیران ریاضی و علوم می شد. مقصر اصلی هم یه جورایی خود معلم ورزش بود که به راحتی و برای اینکه با ماها سر کله نزنه این کار رو
انجام میداد، اتفاقی که شاید برای خیلی از دهه 60 ها می افتاد اون موقع.
آره بابا واسه ما همین بود دهه 50. درد دل منو گفته عباس تقی‌پور از ملایر، راستم میگه. معلم ورزش نوشته، آقا عباس نوشته معلم ورزش ما یه توپ مینداخت تو حیاط و ما هم فوتبال بازی میکردیم، آخر کار هم تست آمادگی جسمانی ازمون میگرفتن. چه استعدادهای نابی که در زمان ما از بین رفتن. متاسفانه حالا اونایی که ورزش هم حالا داشتن زنگ ورزشو نمیدادن به زنگ جبرانی درسای دیگه، معلم ورزش یه توپ مینداخت اون وسط میگه بچه‌ها برین خودتون بازی بکنین. راست میگه آقا عباسی، اتفاق رو من خیلی تو مدرسه ها دیدم، برای خودمونم خیلی پیش میاد.
زمان دبستان راهنمایی و دبیرستان، شما در کالج مدرسه اندیشه در منطقه هفت تهران درس میخوندیم و بنده فارغ التحصیل سال 59 تا 72 کالج مدرسه اندیشه هستم. عرض بکنم که ما در تمامی مقاطع درسی و ورزشی دبیرها و مدرسین بسیار عالی و زبده‌ای داشتیم و در کار خودشون سختگیر، و حتی میخوام بگم که در مورد تربیت بدنی ما سخت‌ترین دبیر و آموزگار رو داشتیم همیشه، که دو برادر به نام آقایون برزکار بودند، آقای مهدی و آقای محمد برزکار، که خدا رحمت کنه آقای محمد برزکار رو. و عرض بکنم که اینها به هیچ وجه در زنگ ورزش و تربیت بدنی اجازه فرصت درس خوندن، مرور دروس عقب افتاده و کارهای غیر رو به ما نمیدادن و صرفا فقط و فقط ورزش رو هم بر اساس اصول گرم کردن ابتدایی، نرمش ها، دویدن های آهسته و نزدیک به سرعتی، و در نهایت هر کسی باید رشته ورزشی خاص خودش رو تا پایان یک سال تحصیلی ادامه میداد. اینگونه نبود که هر روز و در هر ساعت ورزشی هر کسی بتونه هر رشته‌ای که طلب بکنه بازی بکنه، نه، باید هر کسی رشته ورزشی رو انتخاب می‌کرد. و همین شد که از مدرسه ما آقای وحید شمسایی، از بکنم که آقای گلزار، آقای فراز فاطمی، آقای علیرضا تاجیک و خیلی از عزیزان برجسته و طلایی کشوری و جهانی از اینجا خروج پیدا کردند و باعث افتخار این مردم شدن. ورزش بسیار مهمه و بنده با 50 سال سن همچنان از سال 59 که وارد مدرسه شدم تا امروز ورزش شده و برنامه کاریم دارم. هر روز با دو شرخه کرسی به محل کارم و مراکز دیگری که کار دارم رجوع میکنم و سعی میکنم که از پیاده روی، بسکتبال، دو شرخ سواری، بدمینتون و پینگ پونگ که از گذشته تا حال با ما همراه بوده دوری نکنم، فاصله نگیرم و هر روز شدت ورزش‌های خودم رو بیشتر بکنم. و این هم لازم هست بگم، بعد از سن 45 سالگی زیاد ورزش‌های حوازی شدیدی نباید انجام بدیم. ما باید در فکر تشکیل عضله و مقابله با تحلیل عضلاتمون باشیم. بر تقدیر مدرسه من نقش بسیار مهمی در حیات، سلامت و سرزندگی بنده داشته. من از همه کادر آموزشی، فرهنگی و کلیه دوستانی که در کالج مدرسه اندیشه ما رو پرورش دادن، تعلیم دادن و ورزشی بار آوردن سپاسگزارم، متشکرم. سام رضایی هستم از تهران، منطقه 7.
سام رضایی عزیز، خیلی ممنونیم از شما، تشکر میکنم از اینکه کلی وقت گذاشتید. به هر حال تلفن طولانی بود، منتها به احترام آقای رضایی عزیز چون مطالب مفیدی رو ارائه کردن ما کامل پخش کردیم.
چقدرم عالی آقای شهریاری، اینکه انقدر این زنگای تربیت بدنی و زنگای ورزش براشون خوب بوده و تاثیرگذار که تا الان هم که به هر حال دیگه از اون دوران مدرسه و دانش آموزی فاصله گرفتن همچنان دارن ورزش میکنن.
درسته، دقیقاً.
یعنی هستن کسانی که میگن ما اگر که ورزشکار شدیم یا حتی حرفه‌ای رفتیم سراغ ورزش، دلیلش زنگای ورزش و معلمای ورزش بوده که ما رو تشویق کردن، با ما کار کردن یا مشاوره بهمون دادن، ما رو انداختن تو اون مسیر درستی که باید حرکت بکنیم. و برعکسش هم متاسفانه وجود داره.
آقای عنایتی از مشهد گفتن که همین الان پسر من کلاس 12 هست و زنگ ورزش براشون نذاشتن و این داره منو یه جورای دیوانه میکنه. ما گفتیم متاسفانه هنوزم که هنوزه بعضی از مدارس زنگای تربیت بدنی رو جدی نگرفتند و برنامه‌ای براش ندارن. حالا چرا؟ ممکنه که دلایل مختلفی داشته باشه.
خب ممنونیم از همه شما دوستان عزیز که پیام ارسال میکنید، تلفن میزنید، اما بخش دیگری از برنامه گلخونه آماده پخش با هم بشنویم.
به نام خدا. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز، دکتر ریحان خزایی هستم، پزشک و متخصص پزشکی ورزشی. طی این هفته قصد دارم باهاتون در مورد نکات مهم در پیشگیری از آسیب کودکان مدرسه‌ای باهاتون صحبت کنم. امروز میخوام در مورد انتخاب کوله‌پشتی استاندارد برای بچه‌های مدرسه‌ای صحبت کنم. در مورد کوله‌پشتی، خب کوله‌پشتی جزء مهمی از وسایلی هستش که کودکان در طی روز روزانه ازش استفاده میکنن و خیلی مهمه که استاندارد باشه که بتونه حالا وزن وسایلی که توی کوله قرار داره مثل کتاب‌ها رو روی بدن توزیع کنه و مانع از این بشه که فرد دچار درد و خستگی توی نواحی گردن، شونه، پشت و کمرش بشه. و خب نکاتی که وجود داره این هستش که اگر کوله پشتی که انتخاب میشه استاندارد نباشه، ممکنه باعث ایجاد قوس توی کودکان و باعث پیشروی انحراف ستون فقرات توی اونا بشه. برای همین خیلی مهمه که کوله پشتی که استفاده میکنن این نکاتی که میگم خدمتتون رو داشته باشه. اولا اینکه اون کولهی که روی شونه قرار میگیره، بند دوشی اصطلاح هم بهش گفته میشه، خیلی مهمه که عریض باشه. ما حداقل سانتی که میگیم حداقل باید 5 سانت باشه و خب اگه کمتر از اون باشه فشار زیادی رو به شونه وارد میکنه. علاوه بر این که حالا باعث درد نواحی شونه بشه، ممکنه باعث قرمزی و حالا دونه های پوستی هم روی پوست کودک بشه. همچنین مهمه که این بند کوله پشتی نرم باشه و داخلش پدهای محافظ داشته باشه که باز حالا این نرم بودن هم باعث میشه که فشار زیادی به شانه وارد نشه. نکته بعدی در مورد ارتفاع کوله پشتی هستش. ارتفاع کوله پشتی نباید پایین تر از خط کمر باشه و بعد جوری بند کوله پشتی تنظیم بشه که انتهای کوله پشتی با خط کمر یکسان بشه. و نکته بعدی در مورد عرض کوله پشتی هستش که وقتی که کودک کوله رو روی شونش قرار میده، نباید عرضش از دو طرف شونه کودک بیشتر باشه، نباید بیرون بزنه از شونه های کودک و به این نکته حتما باید توجه کنید. نکته بعدی این هستش که جنس کوله پشتی حتما باید از نوع سبک باشه و بیش از 10% وزن کودک نباید باشه. حالا معمولا توی سنین ابتدایی 2.5 تا 3 کیلو توصیه میکنیم که کافی هستش و نباید بیشتر از این مقدار باشه. و اینکه حالا جنس چرمی برای کودکان خیلی توصیه نمیشه چون خود کیفای چرمی وزن بالایی دارن و حالا با توجه به اینکه باید کتاب و دفتر داخل کوله قرار بگیره و مجموعش 2.5 تا 3 کیلو بشه، برای همین کیفای چرمی توصیه نمیشه. و نکته بعدی این هستش که حتما کوله پشتی باید به صورت دو طرفه استفاده بشه، چون اگه یک طرفه استفاده کنم میتونه باعث بشه که افتادگی نامتقارم توی شونه ها ایجاد بشه که در آینده باعث ریسک آسیب توی عضلات شانه رو به وجود میاره. و نکته بعدی این هستش که حالا علاوه بر این که بندای کوله رو جوری تنظیم بشه که تا خط کمر باشه، بعد جوری تنظیم هم بشه که پشت کوله پشتی به پشت کوله